آرتروز گردن چی هستش و چه چیزایی باعث عامل آرتروز گردنه؟
ببینید آرتروز ها در هر قسمت از بدن که بروز بکنن
بله.
دو دسته هستند.
بله.
یه دسته آرتروز های اولیه هستند و دسته دوم آرتروز های ثانویه.
بله.
در آرتروز های ثانویه معمولا بعضی از بیماری ها زمینه آرتروز رو فراهم میکنن. مثلا فردی بیماری روماتیسم میگیره، ناحیه گردنش هم گرفتار میشه.
بله.
و به واسطه اون آرتروز بروز میکنه در ناحیه گردن و فرد. خب این نوع از آرتروز ها ممکنه در هر سنی بسته به اینکه اون بیماری اولیه چه موقع بروز بکنه موجب گرفتاری قسمت های مختلف از جمله ناحیه گردن میشه.
اما
آرتروز های اولیه آرتروز های اولیه اونهایی هستن که دلیل مشخصی براشون نیست، اما به واقع استفاده ناصحیح از عضو مثلا ناحیه گردن و وارد شدن فشارها و بارهای غیر نرمال غیر طبیعی به مفاصل ممکنه که باعث آرتروز اولیه بشه. خب آرتروز از بد راستایی هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی راستای گردن اگر تغییر بکنه غیر طبیعی بشه راستاش باز ممکنه آرتروز اولیه بروز بکنیم. و همینطور پوستچر بعد، یعنی حالتی که افراد میگیرن به خودشون برای مدت های طولانی ممکنه که زمینه ساز آرتروز اولیه بشه، ولی این آرتروز معمولا بعد از 40 سالگی شروع میشه و ممکنه که به تدریج اگر اون عوامل خطری که بعضیشون رو گفتن باقی بمونه این پیش رونده باشه.
درسته. و آیا حالا یه سری از کارها نمیدونم انجام یه سری از کارها و یه سری از مشاغل باعث آرتروز گردن میشه؟
بله. کسایی که کار فیزیکی دارن و با سر و گردنشون حالا بار حمل کنن یا فشارهای غیر متعارف به ناحیه سر و گردن وارد میکنن در معرض هستن، و همینطور کسایی که کم فعالیت هستن و در حالت ناصحیح از گردنشون استفاده میکنن. مثلا همین که مستمر با گردن خم شده به مونیتور، به کیبورد، به گوشی نگاه میکنن.
بله.
خب از جمله افرادی هستن که ممکنه که زودتر از افرادی که این کارها رو نمی کنن دچار آرتروز مهره های ناحیه گردنی بشه.
بله. این فعالیتی که میگین چند وقت بعد باید طرف انجام بده و حالا احتمال آرتروزش بیشتر بشه، مثلا 1 سال یا حالا کمتر از 1 سال؟
ببینید مهم اینه که این راستای ناصحیح شروع کننده هست. وقتی شروع شد راستای ناصحیح و تا زمانی که استمرار پیدا بکنه اون راستای ناصحیح در جهت تحریک و پیشرفت استارتوز خواهد بود، اما اگر این قضیه به دلایلی متوقف بشه یا درمان بگیره، در صورتی که خوردگی غضروف‌ها و اختلال راستا به شکل تغییر راستای مفاصل ناحیه گردن نشه میتونه تا حدی قابل برگشت باشه، اما وقتی به طوری شد که راستای ساختارهای استخوانی گردن تغییر کرد دیگه اون موقع برگردوندنش کار آسانی نیست، ممکنه که نیاز به جراحی پیدا کنه.
بله. آیا دکتر علائمش چیه؟ آیا یک گردن درد عادی نشونه از آرتروز یا بعد علائم بیشتری داشته باشه؟
ببینید عوامل، یعنی عوامل درد، عوامل بروز درد در قسمت‌های مختلف خیلی زیادن.
بله.
اما برای اینکه تعیین بشه که فرد استارتروز داره یا نه میشه از معاینه دقیق و همطور از کلیشه های رادیوگرافی کمک گرفت برای تعیین اینکه فرد آرتروز داره یا نه و اینکه عامل درد آرتروز یا عوامل دیگه ای هستن که درد ایجاد کردن.
بله. در واقع اون ناحیه هایی که باید درد مثلا ایجاد شد و طرف حساس بشه کدوم ناحیه ها هستن؟
خب بسته به وسعت و شدت آرتروز فرق میکنه. اگر شدتش کم باشه درد بیشتر همون در ناحیه گردن هست. اما اگر شدت زیاد بشه به طوری که بر ریشه های عصبی که از گردن خارج میشن فشار بیاره، ممکنه درد به انتهای نوک انگشتان هم، یعنی کل اندام بالایی، کتف و پشت و همینطور کل اندام بالایی از شانه تا نوک انگشتان ممکنه که علامت ها بروز بکنن.
درسته، یعنی در واقع درد نوک انگشت هم باید جدی بگیریم، درسته؟
بله. گاهی اوقات پس آرتروز باعث فشار بر ریشه های عصبی که از گردن خارج میشن و بعد دست میرن، اندام بالایی میرن، فشار میاره، در نتیجه درد ممکنه که به خاطر آرتروز گردن در قسمت های از مختلفی از اندام بالایی حس بشه. اما همه دردهایی که در اندام بالایی حس میشن لزوما به دلیل آرتروز نیستن.
درست.
مثلا بخشی از اینها اینطوری.
و فرق آرتروز و دیسک چی هستش و درمان دیسک چجوره؟
بله.
در فرقشون چیه و درمان حالا هر کدومش چی هستش؟
ببینید، آرتروز در نوع اولیش به تدریج بروز میکنه، خب؟
بله.
نوع ثانویش رو نگفتم، نوع اولیش به تدریج بروز میکنه.
بله.
بنابراین دردی که در ناشی از آرتروز بروز میکنه تدریجیه، ابتدا کمه و مبهمه و خیلی اذیت نمیکنه. وقتی پیشرفت کرد که طی چند سال، اون موقع درد شدید خواهد بود و به شکل مشخص.
درسته.
اما در خط دیسک معمولا اگر اتفاق بیفته از نوع ناگهانیه اون، چون تخریب دیسک هم در استارتوز دیسک هم تخریب میشه، متوجه شدین؟
بله.
اما اینی که شما منظورتون هست فسق ناگهانی دیسک هست. اگه فسق ناگهانی دیسک باشه یه مکانیسمی براش هست، یعنی مریض میاد میگه که من مثلا این کارو کردم، بعد از اینکه گردنمو محکم خم کردم این اتفاق افتاد، یا مثلا دوست. محکم یکی گردنمو تا کرد این اتفاق افتاد، یعنی حادثه ای رو در واقع به خاطر داره، میگه من بعد اینکه این کارو کردم دردم شروع شد. و درد ناگهانی و معمولا درد شارپیه، در مسیر مستقیمی، در مسیر معینی از اندام در واقع گزارش میشه.
بله.
و فرد میتونه اون مسیر رو نشون بده، میگه که من در این مسیر درد دارم. و معمولا اصطلاحا درد اینها درماتومیه، یعنی بسته به اون عصبی که تحت فشار هست یه نقشه معینی هست، اون نقشه معین رو، اون مسیر معین رو فرد گزارش میکنه که من اینجا مشخص میشه که این آرتروز نیست، این به احتمال قوی ناشی از فسق ناگهانی دیگه.
بله. و حالا افرادی که خودتون فرمودین که ممکنه حالا با مانیتور زیاد سر و کار داشته باشن یا کارهای انجام بدن که حالا نیاز باشه،
کارهای فیزیکی زیاد انجام بدن،
با گردنشون کارهای فیزیکی زیاد انجام بدن، چی کار باید بکنن؟ خب طرف کارش همینه و مجبوره، بعد چی کار کنی که به آرتروز مبتلا نشه؟
بله، ببینید در مورد همه قسمت‌های بدن از جمله ناحیه گردن،
بله،
مناسبه که افراد تلاش کنن با ورزش‌های در واقع پیوسته و مناسب،
بله،
توان عضلات اطراف مفاصلشون رو و کل بدنشون رو در یک میزان قابل قبولی نگه دارن و همینطور از قرار گرفتن در حالت‌های راسته‌های خیلی غیر طبیعی، راسته‌های غیر طبیعی و نرمال اجتناب بکنن، میشه به میزان زیادی بروز آرتروز رو مانع شد یا به تاخیر انداخت.
بله. این که میگن حالا مثلا هر یک ساعت، هر دو ساعت مثلا پاشین یه ورزش کوچیکی انجام بدین، اینا چقدر تاثیر گذاره؟
بله، تغییر حالت خیلی مهمه.
بله.
تغییر یعنی نگه داشتن یک حالت ثابت از جمله عوامل آسیب رسان هست.
بله.
برای همین کل ما، مثلا بدن ما، حتی در خواب هم وقتی دو ساعت در یه حالت خوابید ناخودآگاه عوض میکنه، مثلا اگه به خوش خوابیده به پهلو میشه و این اتوماسیون هست. اما در حین بیداری و فعالیت ها، بله، گفته میشه که نگه داشتن یک حالت ثابت 45 دقیقه بیشتر آسیب رسان هست، باید عوض کنیم اون حالتمون رو. و اگر شغلمون نشسته هست حد اکثر یک و نیم ساعت که نشستیم، مناسبه که یه رو حالت دیگه ای به خودمون بگیریم، به جای نشستن راه بریم بیستیم، یا حالت های دیگه ای که حالت ثابت نباشه. حالا ورزش هم نکردیم، اون حالت رو باید چکار کنیم؟
انجام
عوض بکنیم. مخصوصا اگر افرادی باشن که کم فعالیت باشن در این زمینه 3 خیلی در معرض آسیب هستن.
و چه ورزش هایی برای این افراد توصیه میکنین همون تایمی که بلند میشن؟
در همه افراد از کمسن گرفته تا پرسن روزانه گفته شده که به حدود 5000 قدم پیاده روی از جمله لوازم هست.
بله.
و خب برای این برای سیستم قلبی روی تنفسی اینا مجموعه همکاری ساختارهای مختلف بدن لازمه.
بله.
اما اگر محل خاصی خاص لازم بود که تقویت بشه تامین بشه دیگه باید اینا افراد مراجعه کنن به در واقع درمانگرها که راهنمایی بگیرن.
بله. در خصوص درمانگرها که اشاره کردین، یه سری الان درمانها رواج پیدا کرده مثل همون زارو درمانی یا تب سنتی، تب سوزنی، اینها چقدر تاثیرگذار هستش؟
بله. ببینید اولا این زالو درمانی و اینجور برنامه ها جدید نیستن و مال 1400 سال پیشن.
خیلی الان جدیدن دارن، دوباره توصیه میکنم.
اینا خیلی اشتباهه.
بله.
اینها از جمله روش های از روش افتاده بی اثر بی جا هستن که امکان اشاعه بیماری ها رو دارن، مثل هپاتیت.
بله.
از جمله روش های اشاعه هپاتیت همین زالو درمانی و نمیدونم حجامت و اینجور چیزا. بنابراین این روش ها رو به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم، بلکه خطری می دونیم برای افزایش درمان و افزایش بیماری و انتقال آرزی از یکی به یکی دیگه، که این هپاتیت می دونیم که درمان نداره دیگه.
بله
دیگه. اما در رابطه با فعالیت های جسمی
بلی.
افراد باید مراجعه بکنن به درمانگرهایی که در این زمینه در واقع دانش و تجربه دارن، مثل فیزیوتراپیست ها. اگر سالم هستن، هیچ بیماری ندارن، مثل در واقع فارغ التحصیل تربیت بدنی، اونایی که سالم هستن و بیماری باشن به هیچ عنوان به تربیت بدنی نباید مراجعه بکنن. اگه سالم هستن، خب یه روشی رو بهشون آموزش میدن که بتونن اونها رو پیوسته ادامه بدن، و اگر پیوسته و به تدریج از کم به زیاد انجام دادن، خب برای سلامتشون خیلی میتونه مفید باشه.
بله. تب سوزنی هم میفهمه؟
نه، تب سوزنی باید حتما به درمانگر مخصوص اون مراجعه کنن.
نه، اصلا توصیه
مفید
میشه؟
مفید میتونه باشه. بله. اون برای کاهش درد بیشتر.
بله.
نه برای افزایش پایش تقویت نیست. ما در اینجا برای پیشگیری از استارتوز تقویت و اصلاح راستار رو پیشنهاد میکنیم.
بله.
اما اگر افراد مریض باشن، درد داشته باشن، باید مراجعه کنن. بازم باید به کسایی که در این زمینه دانش، یعنی تحصیل کردن، دانش دارن و تجربه دارن مراجعه بکنن. به افراد سنتی و اینها به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم که کسی مراجعه کنه، چون خطراتش خیلی زیادتر از منافعش هست.
بله. و آخرین سوال، حالا خیلی دیده میشه افرادی که درد تو ناحیه گردنی یا کمر دارن، حالا با خوردن دو تا قرص مستقیم موقتا ساکتش میکنن و این روند شاید حالا تا مثلا چندین ماه ادامه داشته باشه، این چقدر آسیب میزنه که دیر مراجعه بکنن؟
ببینید اگر دردی بروز بکنه،
بله،
دو سه روز طول بکشه و بعد خوب بشه، این نیاز به درمان نداره.
بله.
اما اگر در هر قسمت از بدن دردی ایجاد شد که بیش از 5 روز ادامه داشت، باید حتما مراجعه کنن برای دریافت درمان. دیگه با نمیدونم بعضیا بس میزنن، بعضیا نمیدونم مسکن میخورن و کارهای مختلف، یا هر چیز دیگه ای صحیح نیست. پس اگر دردی آسیب زیاد به دنبال نداشته باشه، معمولا حداکثر تا 5 روز چی؟ باید خوب بشه. بیش از اون باید مراجعه کنن برای درمان، برای گرفتن درمان.
بله. و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم هم بفرمایید.
خوب در این زمینه خیلی زیاد میشه صحبت کرد. من در حدی که حالا فکر کردم ممکنه که خوانندگان شما که رشتهشون که در واقع در زمینهای دیگه هست بتونن متوجه بشن صحبت کردم. فکر کنم همین مقدار شاید خوب باشه. حالا اگر بعداً
حالا اگه توضیحات بیشتری بود میشه تو 2-3 شماره حالا اشاره کردش، ضمن اینکه میشه اصلا پادکستش کرد. و لطف میکنین خودتون رو معرفی کنین.
خب من دکتر محمد اشبری هستم.
بله.
استاد دانشکده پزشکی ایران.
بله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. متشکرم از شما. خواهش میکنم. خدا حفظ شما.
خدا نگهدارتون. خدا.